بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله العظام أرواحنا له الفداء اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني. بحث در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم در بررسی القاعات شیطانی بود. چه چیزهایی رو شیطان در قلب انسان، در ضمیر انسان القاء می کند و به انسان تلقین می نماید. اولین چیزی که در این دعا آمده عبارت است از تمنی. تمنی یعنی چه؟ کلمه تمنی و عمل و رجا از نظر لغوی معنای نزدیک به هم دارند. در قرآن هم در معانی نزدیک به هم به کار رفتن. در قرآن دو بار کلمه عمل به کار رفته. بله. یک بار در آرزوی نیکو و یک بار هم در آرزوی نکوهیده. واژه رجا و مشتقاتش 27 بار در قرآن آمده که غالبا رجا در آرزوی خوب به کار رفته، مثبت. برعکسش منا هست، تمنی هست که 21 بار در قرآن به کار رفته، غالبا در آرزوهای بد و نکوهیده به کار رفته. تمنی عکس رجاه. اصولا آرزو در زندگی پس هر سه تقریبا به معنای آرزو هستند: تمنی، رجا، عمل. ولیکن برای بحث کردن در این رابطه، آرزو این که انسان آرزو میکنه به یک مطلوبی برسه، ریشه در فطرت انسان داره. انسان ذاتاً در جستجوی کمال مطلقه. به همین جهت هم هست که آرزوهاش حد و حصر نداره. العمل لا تنتهی. آرزو اصلا انتها نداره. هر چی بفرموده از امام برمود، اگه انسان بره کره ماه را هم بگیره باز در صدر هستش یه چیزی بالاتر، چون در ذاتش کمال خواستار کمال مطلقه. خب این خصوصیت فطری حکمتش در واقع این است که موتور زندگی است، یعنی اصلی ترین عامل پیشرفت تمدن بشر و تکامل جامعه آرزو هست. اگه آرزو نباشه اصلا جهان برپا نیست. دنیا در روایت دنیا بالعمل، دنیا اصلا با آرزو شکل میگیره. انسان با آرزو زندگی میکنه. اگه آرزو از انسان گرفته بشه، هیچ مادری فرزند خودش شیر نمیده. یه قبه منچه هیچ باغبانی نهال نمی کاره. هیچ پژوهشی انجام، اگه مالا کار علمی، کار پژوهشی، اگه آرزو نباشه هیچ پژوهشی انجام نمیشه. هیچ کشف تازه‌ای در جهان علم تحقق پیدا نمی کنه. به هر حال جامعه بشر بدون آرزو هیچ حرکتی رو به طرف تکامل انجام نمیده. در یه روایتی داره که بله، حضرت عیسی علیه السلام نشسته بود، دید یه پیرمردی داره با بید زمین رو چخ میزنه، یثیر الارض، یثیر به هر ارض. عیسی نگاهی کرد، گویا تو ذهن شما خب این چه آدیال پیرمرد داره، این پاش لب گوره، این بید زدن زمین دیگه برای این چه معنا داره؟ گفت خود اللهم منزع منه العمل، خدای آرزوی از این بردار. همینطوری که نگاه میکرد دید که پیرمرد بیل رو گذاشت کنار و گرفت خوابید. یه مدتی گذشت، حضرت عیسی فرمود که اللهم مردد الیه العمل، خدای آرزو رو بهش برگردون. بلند شد، مشغول کار شد. حضرت رفت جلو ازش پرسید که مالک، داشتی کار میکردی، چرا گرفته خوابیدی، دراز کشیدی، بعد دو مرتبه بلند شدی؟ می تلقین چه اثری داره؟ میگه من داشتم که همطوری داشتم کار میکردم، فکر کردم که خب برای چی داری کار میکنی؟ آرزو گرفته شده ازش، برای چی؟ آره تو که پیر اومدی هم چه پالدا بگورم، برای چی بیل میزنی که چی میشه؟ درخت بکاری برای کی؟ برای کی؟ خب گرفتم خوابیدم. بعد خلاصه دیدم که نه خب بالاخره بیکارم که نمیشه که نشستیه، فکر کردم که خب حالا مثلا حالا به قول من استفاده میکنم، دیگری استفاده میکنه، باشیدم مشغول کار شدم. خب میگم این روایت برای مثال خوبی هستش برای این مسئله که اگه آرزو از انسان گرفته بشه هیچ کاری در این جهان انجام نمیشه، از دنیا به عمل با همزه. حالا چیزی که از شیطان از همین آرزو ابزاری هستش که استفاده میکنه برای انحراف انسان، که حالا این میمونه برای جلسه بعد. صلوات خدا بفرمایید. خب بحث ما در اعتبار مرسلات مرحوم شیخ بزرگوار، شیخ المحدثین، شیخ صدوق بود. گفتیم سه قول در این رابطه مطرحه: حجیت مطلق، عدم حجیت مطلق، و تفصیل بین اون نسبت هایی که به صورت جزم شیخ صدوق به امام میده، قاله میگه یا رویه میگه. در این رابطه گفتیم که این تفصیل در تفصیل بود، ادله تفصیل بود که این مطلب رو مرحوم میر داماد ابتدا مطرح کرده تا اونجا که ما میدونیم. در معاصرین هم حضرت امام و عده دیگری از شاهدان ایشون و همفکران ایشون این رو مطرح میکنن. در رابطه با فرمایشات امام، ایشون فرق گذاشتن، به اینجا رسیدیم که فرق گذاشتن بین اجتهاد صدوق و اجتهاد غیر صدوق، حتی مثل شیخ مفید که نزدیک اصل ائمه بوده. فرق چی بود؟ گفتن که فرق اجتهاد صدوق این است که صدوق نمیخواد مجتهد به معنای امروزی و مصطلح امروزی نیست، میخواد بگه امام اینو گفته. ما اگر اجتهاد میکنیم میگیم که هازا معدد الیه ظنی، من جمع بین روایات رو اینجوری، ولی اون میخواد بگه من به نظر من امام همین مطلب رو گفته، چیزی دیگه ای نگفته. اجتهاد صدوق به معنای فقه معصوره که توضیح دادیم قبلا. علاوه بر این، نکته دیگری که در فرمایشات حضرت امام هست اینه که از نظر امام شیخ صدوق تنها یک محدث نیست، یک فقیه نیست، بلکه یک عالم متخصص رجالی هست که اگر قول صدوق با امثال نجاشی تعارض کنه، ایشون یا قول صدوق رو مقدم می‌داره یا اینکه می‌فرمایند که توقف می‌کنه. حالا چند تا از نمونه هایی که ایشون در این زمینه در فرمایشات امام هست جمع‌آوری کردیم اینه. این در کتاب بیعشون جلد دوم صفحه 586 در رابطه با شخصی به نام محمد ابن اسحاق می‌فرمایند. شو می‌فرمایند و ان وثقه النجاشی، نجاشی او رو توثیق کرده، لکن العلامه توقف فیه لما نقل یا نقل عن الصدوق من انه واقفیون، چون که از صدوق فرموده ایشون واقفی هست، در توثیق این نجاشی علامه چیکار کرده؟ توقف کرده. یعنی علامه هم مثل ما قول صدوق رو یه قول معتبری میدونه در رجال. من انه واقفیون، چه صدوق گفته او واقفیه. و یظهر من محکی کلام ابن داوود ایزن از ابن داوود هم که باز از بزرگان هست، اونم در این رابطه توقف کرده. بلقد تصدا بعض هم لإثبات عدم کن، بعضی هم اومدن گفتن که نیست مثل تنقیب المقاد که حادث شد داده در پاورقی. و کیف کان فهو اما واقفی جون سقه او امامی جون کزاله، ایشون میگه یا این آقای محمد علی واقفی است، در هر حالتی سقه بودنشون قبول داره. ولی در رابطه باز با سقه بودنش هم در صفحه 587 همین کتاب بهشون میفرماند و لهذا فی نفسی شیء من محمد ابن اسحاق صراف الواقفی به قول صدوق الذی هو اخبر من متأخری اصحابنا به حال الرجال. ببینید اینجا میخواد بگه که صدوق از نجاشی، با اینکه نجاشی توثیقش کرده، ایشون میگه چون شیخ صدوق این بهتر خبر داره از حال رجال از آقای نجاشی که بعدها آمده، این ایشون میخواد بگه مقدم حرفش. یا در صفحه 409 این بعد کتاب طهارتشون هستش، ایشون میفرمان که درباره حسن ابن حسین لؤلؤی میفرمان وقد ضعفه الصدوق، صدوق رو تا استثناء کرده. بعد میان پایین تر میگن اقول یظهر من استثناء ان استثناء ابن ولی انه هو لضعف فی الرجال نفسهم نعم وثقه النجاشی، نجاشی این آقا رو توصیف کرده. نمیخوام اصلا به محتوای امام کار نداریم، فقط میخوام بحث رجالیشو ببینیم. ایشون میگه که و کیف کان در پایین صفحه یشکل الاتکال علی توثیقه بعد تضعیف صدوق، بعد از اینکه شیخ صدوق رو تضعیف کرده، اینو ما مشکل به توثیق نجاشی اعتماد کنیم. سطح آخر هم میفرماد و قول صدوق فیه ما قال، این تضعیفی که شیخ صدوق کرده، لا یقصر عن قول نجاشی لولم یقدم علی، اگه مقدم نباشه از حرف او پایین تر نیست. بنابراین چون خیلی اعتقاد کاملی به رجالی بودن شیخ صدوق داره. یا در رابطه با در کتاب طهارتشون جلد 3 صفحه 165 میفرماید بل المناقشه فی مرسلت صدوق ایزن لا تخلو من اشکال بعد انتساب روایت جزمن الی الصادق، چون با توجه این که روایت به طور جزم و هوا غیر ممکنن من مثل صدوق الا مع وساقت روایتها، نمیشود صدوق چیزی را نسبت به امام صادق بدهد مگر اینکه راویان او ثقه باشند او محفوفیتها به قرائن یو توجب و جزمه به صدور، یا از باب قرینه یا از باب خود سند. فیمکن ان یجعل ذلک توثیقا منه، حالا این دیگه وارد اون بحث نمیشیم. و عن سطر آخرم باز میگه و عن المجلسی اول توثیق ابی مستندن الی اعتماد صدوق علیه به کثیر من الروایات. خب این فرمایشات امام، بنابراین امام به دو جهت روی فرمایش صدوق، اونهایی که قاله گفته نه اونهایی که رویه نقل کرد با کلمه رویه گفته، ایشون میگن که ایشون حرفش مرسلاتش قابل قبول هستش و توثیق، حالا یا اجتهاد یا قرائن قرینه داشتی که امام اینو فرموده یا اینکه سند دیده. آیت الله فاضل هم در همین بحثی که داشتیم ما در رابطه با حج، ایشون در صفحه 430 که تفسیر و شریعه شون میفرمایند که از ظاهر وسط صفحه 6، از ظاهر کما ذکرنا مرارن حجیت هازن نه ملن مرسلات الذی ینسب فیه کلام الى الامام که انهو سمع امن که قاله میگه من دون ان ینسب الروایه ینسب الى الروایه و قول الراوی و احتمال و کمون المنشأ لذلک و بناه على اصالت العداله، این که کسی احتمال بده مثل آقای خویی بر اصالت العداله بنابر اصالت العداله همچنان غیر معتبرتون این دنا، اینو ما قبول نداریم. چرا؟ ینفیه انه لو کان ذلک لبنای هر هم معتد روایت وارده به هازن نبینه لکان الله، اگه اینجوری بود لازم اشاره بود، لازم بود جای اشاره کنه بگه من به خاطر این هستش که من اصالت العداله من دارم همچی میکنم، ولو فی مورد باید برخواهی در این همه روایت یه جواز بگه، خصوصا مل تفات الى عدم کون حاضر است محتبرا این در با این، خصوصا این که توجه داشتی این اصالت العداله را همه قبول ندارن. کما ان احتمال کون خبر مستندن الى مقدمات هستی اجتهادیه، مقدمات هستی اجتهادی اینم ما قبول نداریم. لا یجتمع ما شأن المحدث و راوی خصوصا اذا کان الراوی متصفا به انه رئیس المحدثین، این که میگه رئیس المحدثین دیگه نمیسازه که آدمی اینقدر مثلا چی باشه که بر اساس حدسش بگه امام نه نه دیگه، خودشون گفتن اندل جمعی نبوده دیگه، قبول ندارن اصلا فوای بله بله اصالت اداره قبول ندارن دیگه. خب حالا اینها فرمایشات امام بود تا اینجا. حالا اشکالی که به نظر میرسه در فرمایشات امام قابل طرح هست رو ما عرض میکنیم، ببینید که تا چه اندازه قابل قبوله. اولین اشکالی که به فرمایش امام هست این است که چون آمدن فرق گذاشتن بین روایاتی که قاله گفته به طور جزم نسبت داده یا رویه گفته، خب این حرف ظاهرا قابل قبول نیست، حال چه از ایشون چه از قبل از ایشون از آقای میر داماد، چون مبنای این که میگیم این کتاب فقیه روایتش درست هست این است که شیخ صدوق در اول کتاب گفته چی؟ گفته که همه اونهای احکمو عبارت چی بود؟ عبارت چی بود؟ لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمعی ما رو بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم و به صحته و اعتقد و فیه انهو حجتون فی ما بینی و بین ربی. خب ایشون نگفتی که فقط اونایی که قاله گفتم اینجوریه، گفته هر چی من در این کتاب هستم کتاب فتوایی منه، نگفته من قاله گفتم. خب اگه اینجا بود یه جواز میگفتش بابا بین دو تا فرق داره، اونجایی که گفتم قاله چرا اونجا گفتم رویه با هم دیگه فرق داره. بنابراین این که ایشون گفتن نمیدونم از چه حال جزمن نسبت داده یا رویه هیچ فرق نداره، از چون مبناونه مبنا حرف شیخ صدوق میگه من اینا همه فتواهای منه، بنابراین اگه فتوای ایشون هست چه اونجا گفته باشه رویه چه اونجا گفته باشه قاله. و پس شما میگی چه فرق دارین؟ فرقش تفنن داره، عبارت تفنن دیگران هم گفتن تفنن در عبارت گاهی وقتا میگه رویه گاهی وقتا میگه قال، این گاهی وقتا سند مثلا ذکر میکنه، ولی ما به چه دلیل میگیم؟ ما میگیم به دلیل اینکه میگه شیخ صدوق گفته من همه رو حکم، من نگفتم اونایی که قال گفتم من حکم به صحتش میکنم، گفتم اونایی هم که رویه گفتم حکم به صحتش میکنم. چی هیچ میگه خود صدوق میگه کار فرق نیست، حالا ما بیایم در برابر حرف صدوق بگیم که شما چیز دیگه داری میگی، خودش میگه من هیچ فرقی ندارم چه گفتم قاله چه گفتم رویه هر دوتاش من میگم صحیحه، فتوا میگه اینا فتواهای منه، این هیچ دلیلی نداره، تفنن در عبارت گاهی وقتا اونجوری گفته گاهی وقتا اینجوری گفته. خب بنابراین ما این حرف فرمایش نمیتونیم از امام در این اشکال اول هستش، چند تا اشکال داره. اشکال دومی که هست این است که یه مطلبی رو آیت الله سبحانی در کتاب این کلیات علم رجالش نقل میکنن، اتفاقا من این هفتم که یه ملاقاتی با ایشون داشتیم ایشون رو همین میگفت من این مطلب رو سر درس از آقای بروجردی شنیدم، تو جایی کتاب اینها ندیدم، همین مطلبی که میگفت تو اینجا نوشتم در سر درس از آقای بروجردی شنیدم. آیت الله بروجردی یه مطلبی دارن که ایشون در همین کتاب کلیات علم رجال شما برده صفحه 7 بیارید. چون ما قبلا چی گفتیم؟ قبلا گفتیم که مجموع احادیث کتاب من لا یحضر 5963 تاست و 2050 تاش با قاله هست، قاله صادق هست، 3913 تاش نام راوی آمده و طریق نام راوی آمده ولی در مشیخه کتاب نیامده، بیش از 120 نفر که نام طریق صدوق در اونجا 120 نفر اصلا نیامده. گفتیم در اون مشیخه آخر کتاب 120 نفرش بیش از 120 نفر نیامده. آقای بروجردی میخواد اینا همه رو میخواد درست کنه. ایشون میخوان بفرمایند، ایشون آقای سوهانی از آقای بروجردی نقل میکنن، میگن اصلا اینایی هم که آورده تبرکن آورده، شما اشکال نکن که چرا نیاورده، اصلا اونایی هم که آورده تبرکن بوده. چرا؟ ایشون میگه که الکتب ان الکتب و ان الکتب التي نقل عنها الصدوق في هذا الكتاب كانت مشهوره و كان الاصحاب يعولون عليها و يرجعون اليها. اینها اصحاب تکیه بر این میکردن و مراجعه به اون میکردن. ولم یکن ذکر و طریق الى هذه الكتب الا تبرعا و تبرکن. از باب تبرک و تبرع ایشون میواده این اسانید آورده. ای لاخراج الکتب عن صورت المرسل الى صورت المسند، میخواسته کتاب مرسل نباشه. و این کان لبن جماعها مسانید، همه این روایت مسانیده. لشهرت انتصاب هذه الکتب الى مؤلفها و بذالک کانت تستغنی عن ذکر طریق، اصلا مشهور بوده بین محدثین بین اصحاب ما که این کتب به مؤلفین خودشون که در عصر امام بودن اینها چی بوده، اینها مشهور بوده که اینها مستند هست و دیگه نیازی نداشته که درباره اونها. و بعد عبارت خود صدوق رو نمیم که قبلا خوندیم که میگه جمعی مافیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، مثل کتاب حریر اینها که استدلال میکنه آقای بروجردی به همین حرف شیخ صدوق در اول. بعد میفرمان و بعد هذه العباره لا یبقا شک کن للانسان ان ذکر طریق الى هذه الکتب فی المشیقه لم یکن الا تبرعی غیر الزامی. اصلا ذکر سند در اینجا در مخشیخه آورده غیر الزامی بوده. ولی اجزاله که نرا انه لم یذکر طریقا الى بعض، این که 120 میبینی که ذکر نشده به خاطر اینه که اونم که آورده همینجوری تبرعا آورده، لازم نبوده. لانه لم تکن الغایه لاثبات انتساب الکتب الى اسواد، نمیخواسته این اثبات کنه. فان الکتب کانت مشهورتن مشهورت الانتصاب الى مؤلفی ها، خیلی مشهور بوده. و لعجز ذالک نرا ان المحقق مولا محمد تقی مجلسی که مولود عام 1003 متوفی 1070 هست ذکر فی شرح الافقی عند تفسیر عبادت مقدم محاضر لفظا. آقای محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی گفته من کتب مشهورت بین المحدثین بالانتصاب الى مصنفی ها و رواته ها مشهور است و ظاهر و ان المراد به شهرت تواتر. ایشون هم یه چیزی اضافه میکنه مجلسی، میگه مقصود از شهرت تواتره، یعنی دیگه اصلا احتیاجی به سند نداره. علیه المعول یعنی کلها محل و اعتماد الاصحاب، همشون مورد اعتماد اصحاب هست. حالا خودش گفته مطلبی که خودش گفته رو باز قبول کنیم دیگه. بله نه خودش گفته، گفته از کتاب مشهوره نقد کردیم دیگه. بله و قال ایزن باز پدر علامه مجلسی گفته از ظاهر و منهم النقل من الکتب المشهورات المتواتره مشهوره فاذا کان صاحب کتاب ثقه یکون الخبر صحیحا، وقتی صاحب کتاب ثقه است خبر صحیح میشه. لان الظاهر من نقل السند الى الكتاب المشهور المتواتر مجرد کتابی که مشهور است و متواتر هست نقلش مجرد تیمم و تبرکه. لا سیما اذا کان من الجماعت المشهور که الفضل ابن یسار محمد ابن حسین فان الظاهر لا یضر جار سنده ما، سندشون هیچ ضرری نداره. با بله کی در دست کی؟ خب میگه ایشون میگه خب اون موقع بهتر بوده، بهتر از حالا بوده، اونجا دسترسی داشتن به کتاب نه اون تمرکزش نبوده، ولی که از کتابای نقد کرده که یقین داشته حرف امامو نقد میکرد. بله حالا ایشون اینجور میگه دیگه، ما حرف آقای مجلسی رو نقد میکنیم. بله میفرماید که و قال ایزن مرد کسرت تتبع، حالا ایشون می مرحوم پدر علامه مجلسی میگه نه تنها شیخ صدوق، یه چیز دیگه هم اضافه کافی هم میفرماد، همین جوره ذکر سند کافی هم باز همین میفرماد، همین است یظهر که ان مدار ثقه الاسلام الکلینی ایزن کان علی کتب مشهوره، اصلا اونم که سند آورده همینجوری، یعنی میخواد بگه کتاب روایات کافی همش صحیحه. این من حرف ایشون اینه دیگه، من حرفشون دیگه، ولی اون که سند کافی هم ضعیف باشه باز خود روایت صحیح. بعدی و کان اتصال و سند اندهو ایزن لمجرد، میگه آیز کلینی هم که مجرد تیمم و تبرک بوده، ولی الله یلحق خبر به حساب ظاهر بن مرسل، ظاهرا مرسل نباشه. فان روا خبرا عن حمال بن عیسی و اصفوان بن یا و محمد بن های فظاهر انه قزم این کتب هم فلا یزر الجهال التي تكون في السند الى الكتب، مثل محمد ابن اسماعیل فضل، بعد یک چند نفر او ضعف مثل سهل ابن زیاد. بنابراین ایشون میخواد بگه اصلا چه در اینجا، چه در فقیه، چه کتاب فقیه، چه در کتاب کلینی، سند اصلا تیمم و تبرک هستش. بعد میفرم و بعد از ذلک نرا ان البحث عن طرق صدوق الى اصحاب الكتب امر زائد، اصلا بحث کردن این که طریق صدوق به اصحاب کتب چی بوده این حرف زائدی ازش، ایشون این کتاب مشهور بوده و متواتر بوده و خلاصه هیچ مشکلی نداره. بله دیگه اینا اصول ارمامه در اصل در صدوق در اصل بوده، متأسفانه در حالا ما هیچ نداریم و اون موقع در دسترس اونها بوده. خب نه دیگه، نه بوده، البته این یک بحث خیلی مهمی هستش که حالا ما تو چیز جلساتش گذاشتیم تو دارالحدیث بحث کنیم که اینها چجوری این کتاب ها به دست اینها رسیده، اینها خودش یه بحث مهمی هستش که آقای سیستانی هم وقتی خدمتشون رسیدیم شون در رابطه این رابطه میگفتش این زنجیره این که چجوری تا امام برسه روایت، این یه بحثی که هست، ما با چند تا از دوستان نشستیم یه جلسه داشتیم که حالا میخوایم یه جمعی بشیم که این زنجیره رو چجوری به امام برسونه، خودش یه مسئله مهمی هستش که خود همین بحثا اونجا باید پالایش بشه. چرا دیگه میگه خودش میگه در همجه میگه دست میگه همه رو از کتاب مشهور گرفتم دیگه، مشهور خودش تصریح میکنه که دستم هست، میگه دستم هست، بله خودش میگه دستم هست. خب حالا این دوتا اشکال، بنابراین امام ما به نظر ما هیچ فرقی بین رویه و قاله نیست و حتی اونهایی هم که یه قدم بالاتر، حتی اونهایی هم که سند نداره و در مشیخ هم نیومده، اونها هم آقای بروجردی میگن که ملحق به همینا هستش، یعنی هر چی در این کتاب آمده میگه احکم به صحته. خب حالا یه اشکال دیگه هستش که حالا مطرح میکنم توضیحش باشه برای بعد. اشکال مهمتر به حضرت امام اینه که ایشون قائل هستش که خدمتتون عرض کنم که صدوق به عهدش وفا نکرده، یعنی این قولی که اول کتاب داده که من هرچی نقل میکنم از کتب مشهوره هست و نزد من مورد قبول هست، یادش رفته بعدن، حضرت امام اینو میگه. و یه مقداری که از اول کتاب دور شده بعد یادش رفته. حالا اینه کجا گفته؟ ایشون باز در همین کتاب کتاب مقاصد محرمش جلد یک صفحه 94 ایشون میگه و هو، ایشون میگه که میخواد یه روایتی ایشون نقل کرده در رابطه با پوست مردار که قابل استفاده است. یه روایتی ایشون اونجا نقل کرده از شیخ صدوق، بعد میخواد بگه که این روایت رو چون صدوق نقل کرده و جزمن هم نسبت به امام داده این حجته. بعد این رو با این عبارت بیان میکنه، میفرماد و هو و این لم یفه به هازل عهد فی کتابه کما یظهر للمراجعه به، کما اینکه اگه کسی مراجعه کنه به کتاب من لا یحضر متوجه میشه که ایشون وفادار به عهدش تا آخر کتاب نمونده. لکن رجوعه عنه فی اول کتاب فی غایت البعد، ولی این که ما نقل کردیم در اول کتاب، این روایت در کتاب من لا یحضر جلد یک صفحه 9 حدیث 15 ایشون میگه دیگه اول کتاب یادش نمیره. بله اول کتاب یعنی 10 صفحه که مونده یادش نمیره. پس این روایت اینجا که قاله گفته و جزمان هم گفته و اول کتاب هست، پس حتما حجته. پس ایشون حالا یه جا دیگه هم باز این مطلب رو داره. بله باز در صفحه 75 کتاب طهارتشون میگه روایت، یعنی مثلا بله ایشون میخواد بگه این یکی قبوله، چون اول فقیه اومده یادش نرفته بوده هنوز، اینو میگه قایت فی قایت البعد، اینو قبول میکنید. اگه آخر کتاب بود قبول نمیکردیم، توجه کردی؟ حالا عرض میکنم اجازه بدید. باز در یه جای دیگه از کتابشون، کتاب طهارتشون جلد 3 صفحه 75 میفرمان که در رابطه یه روایتی هستش، یه روایتی هستش در رابطه با باز اونم پوست مردار هست، میگه فسار هازا فی معزمانه قبل ایراد الحدیث به قلیل صحت ما فی کتاب، میگه با توجه که با یه فاصله کمی از این که این روایت نقل کنه، چون این روایت هم در فقیه جلد 1 صفحه باز 9 هستش، میگه که به هر فاصله‌ای هم نبوده، حجت او بین هو و بین رب منشأون لنسبت الخلاف، حالا اون دیگه اوناش دیگه کار ندیم. میگه هنوز صفحات اول کتاب فقیه، بعد و رو بما یجاب عنه بانه لم یفه به هذا العهد، وفا نکرده به عهد خودش، کما یظهر به تتبع فی الفقیه، کما اینکه اگه کسی تتبع کنه روایت فقیه میفهمه، و لعله کذالک، ایشون هم میگه ما همین احتمال میدیم که همین جور باشه وفا نکرده، لکن من البعید حصول البدا له فی اول کتابه، بدا براش حاصل شده باشه در اول کتابش، اینجا این بعیده. حالا ما سوال ما اشکال اینه، حالا شما از شما میگه اول کتابش، پس کتابش آخری کتابش کجای کتاب باز بگیم که یعنی باز بگیم صفحات اولش رو قبول کنیم، چند صفحه اونورترش رو قبول کنیم، آخرش رو قبول کنیم، کجاهاش رو قبول کنیم؟ بعد دیگه همه حرف امام با این حرفی که ایشون زده که لم یفه، فقط باز بگیم که همون صفحه تا 10 صفحه اول تا 5 صفحه اولش مثلا، بقیه‌اش یادش رفته دیگه. پس کجا میشه کجا میشه این حرف رو؟ این ست اشکال. حالا جالبه اینو بگم، بقیهش میمونه برای جلسه بعد. خدمتتون عرض کنم که حاج آقا مصطفی فرزند ایشون هم باز یک کتاب طهارت داره، ایشون هم فقه نوشته، ایشون هم آدم ملایی بوده حاج آقا مصطفی. ایشون در کتاب جلد دوم کتاب طهارتش میگه که به باباش اشکال میکنه. بله میگه که بله ایشون قبول از اونایی بودی که قبول داره مرسلات صدق رو، حاج آقا مصطفی قبول داره مرسلات صدق رو. بله میگه رب و مرسلتن تدل علی الطهاره و هو یعمل به مراسله، یعنی صدق مراسلش عمل میشه، لانها حجتون عنده علی ما سرح فی اول کتاب و بل قد سرح فی الخاتمه یعنی در خاتمه مستدرک اینو مرحوم به ان مراسیله که مراسیل ابن امید که قبلا هم خوندیم مراسیل این آقا آی صدوق مثل مراسیل ابن امید و ما قیل اینجا اشکال به پدرشه و ما قیل من انه لم یف به عهده این که گفته شده که لم یف به عهده که بابای ما گفته من الباطل الذی لا شاهد له میگه حرف باطلی هستش که هیچ شاهدی نداره هیچ دلیلی برای این حرف بابای ما حالا دیگه بابای ماش اضافه ما میکنیم دیگه هیچ دلیل و هیچ شاهدی وجود نداره برای این دلیل حالا ببینیم شاهدی وجود داره یا نه اینو باشه فردا عرض میکنیم که آیا شاهدی برای فرمایش ما حق با پدر یا با پسره انشالله فردا خدمتتون عرض خواهیم کرد.